بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين
صلى على محمد
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خب بحث ما در تعارض مستقر بر مقتضای دلیل حجیت عام در موارد تعارض مستوعب بود و گفتیم فعلا بحث ما از این است که خود دلیل حجیت عام فی نفسه چه اقتضایی داره که اصطلاحا بهش میگیم اصل اولی. سه فرض رو در نظر گرفتیم، اونجایی که هر دو سند قطعی باشه، هر دو سند ظنی، یکی قطعی یکی ظنی. ابتداعاً به مرکز تعارض پرداختیم، گفتیم در وقتی که هر دو سند قطعی است مرکز تعارض دلالت هاست، هر دو سند ظنی است مرکز تعارض از نظر آقای صدر سند ها و از نظر ما دلالت ها، و اونجایی که یکی قطعی و دیگری ظنی است مرکز تعارض در یک طرف دلالت و در طرف دیگه سند. و این اختلاف ما با آقای صدر در اون بخش دوم، یعنی اون جایی که هر دو ظنی باشن، به این برمیگشت که آقای صدر معتقد بود که سند و دلالت به یک جعل حجتن. ما گفتیم نه، سند جعل مستقل داره اما مشروط به حجیت دلالت، و اون دلالتی هم که شرطشه دلالت فی نفسه نه دلالت بالفعل. خب ما در جایی که مرکز تعارض یکی باشه، یعنی در فرض اول و دوم، و دلیل ما اطلاقی نداشته باشه، گفتیم قاعده تساقطه. اگر دلیل ما اطلاقی داشته باشه، گفتیم مشهور قائلا به تساقط. آقای صدر دلیل مشهور رو ذکر کرد ولی گفت که فروض تعارض مختلفه، گاهی تأخیره، گاهی ترجیحه، گاهی تساقطه، گاهی جمع. و برای فروض تعارض 4 تا فرض ذکر کرد، اونجایی که ما میدانیم که ملاک حجیت در یکی قوی تره، اونجایی که میدانیم ملاک حجیت در هر دو یکسانه، اونجایی که احتمال ترجیح فقط برای یک طرف داریم، اونجایی که احتمال ترجیح در دو طرفه. در اونجایی که میدانیم ملاک حجیت در یکی قوی تره فرمود ترجیح، در اونجایی که میدانیم ملاک حجیت در هر دو یکسانه فرمود تأخیر، اونجایی که احتمال ترجیح برای یکی از اینها باشه به صورت معین فرمود دوران بین ترجیح و تأخیر، و بالاخره اونجایی که احتمال ترجیح در دو طرف باشه تساقط فرمود. بعد یه اشاره کرد که تعارض بین دو دلیل گاهی بالعرضه، گاهی به ذات، اونجایی که به ذات گاهی تضاده، گاهی تناقض. بعد نتیجه‌ای که گرفت در نهایت این بود که اگر ما دلیلی داشته باشیم دال بر حجیت که اون دلیل دلیلی باشه، اطلاق داشته باشه، یعنی لفظی باشه و تعبدی باشه، در موارد تعارض ذاتی به تناقض نتیجه تساقطه، در موارد تعارض ذاتی به نحو تضاد حجیت فی الجمله است، و در موارد تعارض به نحو عرضی تعبیر ایشون این بود که اعمال کلت دلیلین فی مدلولیهما مطابق المطابقیین، که هر دو دلیل در مدلول مطابقیشون اعمال میشن، که امروز اینو توضیح میدم که حالا این یکی از مواردی است که باز ما با ایشون اختلاف داریم. در بحث تنافی بالعرض من جلسات قبل اشاره کردم که تنافی بالعرض همون داستان وجوب نماز جمعه و وجوب نماز ظهر روز جمعه که عرض کردم. خب ما وقتی به این زمیمه میکنیم اون علم اجمالی رو که میدونیم یکی از اینها واجبه، نتیجه از نظر عرفی میشه تأخیر. اینو دقت کنیم، در حالی که آقای سعد میگه نتیجه میشه اعمال کلت دلیلین فی مدلولیه مل مطابقیین. یعنی چی؟ یعنی هم نماز جمعه واجبه هم نماز ظهر، نه تأخیرا. بله، بعد گفتیم اون داستان تخییر که ایشون گفته هفت صورت تخییر، اینا مربوط به سنده، در حالی که ما بحثمون در اونجا در دلالت. در مباحث آیه حائری که عرض کردم بارها که خب در دوره های قبل مباحث آیه حائری هنوز منتشر نشده بود وقتی به اینجا ما میرسیدیم، و از طرف دیگه هم خب من تصورم این بود که با توجه به این که این کتاب یعنی این جلد هفتم از تقریر آقای هاشمی در نجف چاپ شد به صورت مستقل به عنوان یک کتاب مستقل، اصلا عنوانش هم بحوثون فی علم الاصول نبود، اصلا عنوانش از تعادل و تراجیح، یه جلد مستقل چاپ نجفش، بعد خب اینطور گفته شده بود، یعنی آقای حائری هم می‌فرمودن که این زیر نظر آقای صدر بوده و آقای صدر خودش دخالت داشته در این جلد و حتی یه جاهایی رو آقای صدر اضافه کرده به این که در درس نگفته. به همین دلیل خب من خیلی احساس نمی‌کردم که نیاز به تقریرات آقای حائری مراجعه کنم، ولی الان بعضی مسائل پیش اومد متوجه شدم که تقریر آقای هاشمی نقص‌های قابل توجهی داره. مثلا تا این بحثی که هستیم اصل اولی رو بحث کرد، اصل ثانوی رو یادش رفته، کلن یادش رفته، در حالی که در تقریر آقای حائری هست. یعنی آقای صدر درس داده، آقای صدر هم اصل اولی رو گفته هم اصل ثانوی، در تقریر آقای هاشمی کلن اصل ثانوی نیست، کلن نیست. بعد حالا تو این چی؟ بله بله، چون آقای صدر کلن این بحث رو یه دوره گفته. ببینید آقای صدر کلن یک دوره کامل اصول گفته، بعد شروع کرده دوباره اصول رو، دوره دوم به بحث براءت و احتیاط و اینا که رسیده اونجا دستگیر و شهید شده، یعنی دیگه نرسیده به تعادل تراجیح در دوره دوم. آقای حائری از اوائل دوره اول، نه از اولش، بوده تا همونجا تقریبا از دوره دوم، یعنی آقای حائری دوره کامل اصولو بوده. آقای هاشمی رحمت الله علیه ایشون از اواخر استصحاب دوره اول، یا شاید بعد از استصحاب، اواخر استصحاب ظاهرا ایشون میاد درس آقای صدر. البته میدونید که آقای هاشمی شاگرد آقای حائری بود دیگه، پیش آقای حائری کفایه خونده بود، شاگرد آقای حائری بود آقای هاشمی. بعد خب چون شاگرد آقای حائری بود و به هر حال تحت تأثیر آقای حائری و طیف آقای حائری مثلا علمیت آقای صدر رو شنیده بودن، اینا می آمدن درس آقای صدر، چون میدونید آقای صدر درسش خیلی محدود بوده شاگرداش. آقای صدر فقط اون اواخر عمرش یک کمی شاگرد پیدا میکنه، قبلش تعداد خیلی کمی شاگردش بودن. به هر حال آقای هاشمی میاد درس آقای صدر اواخر استصحاب میرسه، اولین بحثی که از اولش بوده تعادل و تراجیحه، این در واقع اولین بحثی که ایشون از اولش بوده، ولی ایشون سریع اینو تقریر میکنه. آقای حائری خیلی وسواس داره در مثلا اینکه ما تقریراتش منتشر کنه، ولی آقای هاشمی نه، سریع تقریر میکنه همون اول. وقتی خب چون جوان بوده و از طرفی تازه وارد درس آقای صدر شده بوده، آقای صدر نظارت داشته بر تقریرش، و عرض کردم حتی ادبیات این تقریر با ادبیات شش جلد دیگه فرق داره، یعنی این بیشتر ادبیات آقای صدره تا ادبیات آقای هاشمی، ولی از این اشتباهات پیدا شده توش. مثلا یکیش همین، مثلا این برای من خیلی عجیب بود که آقای هاشمی کلن اصل ثانوی رو حذف، یعنی یادش رفته انگار. بعد نگاه کردم آقای حائری نوشته، خب معلومه که آقای صدر درس داده، عرض کردم آقای حائری تقریبا این درس آقای صدره، یعنی از خودش چیزی کم، البته تعلیقاتی داره، نقدایی داره، بعضی نقداش هم نقدای خوبیه، ولی متنش تقریبا این مطلب آقای صدره. حالا اینجا تو تقریر آقای حائری یه نکته ای هست، اینو بگم، ایشون تو این بحث که الان اشاره کردیم، خب اینو آقای هاشمی هم داره، که تعارض وقتی عرضی باشه مثل صلی صلات الجمعه، صلی صلات الظهر، ایشون میگه که هر دوشون واجب میشن. بعد یه وجهی بیان میکنه، چند تا محاوله به قول خودش، چند تا تلاش برای بیان داره. محاوله چهارم ایشون یه قاعده ای میگه، میگه وقتی ما دو طائفه از ادله داریم که این دو طائفه با همدیگه تعارض دارن و یکی از این دو طائفه در درون خودش مبتلای به تعارض داخلیه، اون طائفه ای که تعارض داخلی داره ساقط میشه، اون طائفه دیگه باقی میمونه. این یه قاعده اولیشون میگه، میگه اگه دو طائفه از ادله داریم با هم دیگه تعارض دارن، بعد اون طائفه یکی از این دو طائفه تعارض داخلی دارن، اون ساقط میشه، این یکی باقی میمونه. بعد اینجا ایشون میخواد بگه ما همین وضعیت رو داریم، چون دلالت‌های التزامی یه طائفن، ایشون میگه دلالت‌های مطابقی یه طائفن، اینا با هم دیگه تعارض دارن. بعد میفرماد بین خود دلالت‌های التزامی هم تعارض هست. خب پس دلالت‌های التزامی یه طائفه، دلالت‌های مطابقی یه طائفه، با هم دیگه تعارض دارن. این التزامی مطابقیشو که قبلا گفتم یادتونه که مطابقیش اینه که نماز جمعه واجبه، التزامیش اینه که نماز دیگری واجب نیست. مطابقی اون یکی اینه که نماز ظهر واجبه، التزامیش اینه که نماز دیگری واجب نیست. ایشون میگه مطابق التزامی ها با مطابقی ها تعارض دارن، بعد خود التزامی ها داخل خودشون تعارض دارن. این میگه واجب نیست غیر نماز جمعه، اون میگه واجب نیست غیر نماز ظهر، با هم دیگه تعارض دارن. بعد میگه این التزامی ها ساقط میشن، مطابقی ها میمونن، نتیجه چی میشه؟ هم نماز ظهر واجبه هم نماز جمعه. بعد اینجا دقت کنید، ایشون یادش رفته ظاهرن آقای صدر که آقا اصلا تعارض برای چی پیدا شد بین این دوتا، بین این که نماز جمعه واجبه ظهر جمعه و نماز ظهر واجبه، چرا تعارض هستن، چه تعارضی دارن؟ احسن، ما علم اجمالی داریم که یه دونه واجب بیشتر اون موقع نیست. ایشون از این غفلت کرده، اصلا یادش رفته انگار که خودش این همه توضیح داده که این منشأ تعارضه. گفته این در صورتیه که ارتکازات و عقلایی رو بذاریم کنار، اینجا پس تساقط نمیشه، هر دو دلیل حجت میشه. در حالی که آقا جان شما خودت گفتی که اصلا تعارض منشأشون علم اجمالی، این علم اجمالی ربط نداره به اون داستان اصل ثانوی ها، اصلا این علم غیر اونه ها. خب شما که خودت گفتی تعارض منشأش اینه، چطور از این غفلت کردی؟ با وجود این چطوری هر دوره میگی واجبه؟ و شما خودت میگی ما میدونیم که یکی از اینا بیشتر واجب نیست. بنابراین خب اینجا یه اشتباهی است آقای صدر کرده، به نظرم اصلا متوجه نشده. البته الان من میگم آقای صدر متوجه شده، ولی اون موقع متوجه نشده بوده. بعد بالاخره اینجا باید ایشون قائل میشد به تخییر، نه قائل میشد به اینکه هر دو رو میگیریم. چون هر دو رو میگیریم یعنی چی؟ نمیشه، شما خودت میگی اینا به خاطر علم اجمالی با هم تعارض. بگذاریم. بعد این بحث نفی ثالث دیروز عرض کردیم. خب یادتونه یه بچ بیان کفایه بود که آخوند گفت خب بالاخره یکی از اینا که حجته، آقای صدر اینو نپذیرفت. یه بچ بیانی بود که حالا به مرحوم ناینی نسبت داده بودن، گفت خب بابا دلالت مطابقی از بین رفته، دلالت التزامی که مونده. آقای صدر اینم نپذیرفت، گفت دلالت التزامی تابع دلالت مطابقیه. نتیجه چی میشه؟ خب آقای صدر نتیجه رو نگفته، بازم تو تقریر آقای هاشمی اصلا نتیجه گیری نگرده. ببینید ایشون گفت مشهور میگن که وقتی دو تا دلیل ما داریم با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، درسته تساقط میکنن، اما حکم ثالث رو نفی میکنن. خب مشهور قائلن به نفی حکم ثالث. براش دو تا وجه گفتن، یکی آخوند یکی ناینی، هر دارم که رد کرد، نتیجه پس نفی حکم ثالث نمیشه. در حالی که خب وجدانن به نظر میرسه که خب بله یه دلیل داره میگه مثلا واجبه، یه دلیل میگه حرامه. خب ما میگه تو دارم تعارض کردن، تساقط کردن. حالا ما بگیم مثلا این مباح بالمعنى الاخصه، یا بگیم این مستحبه، یا بگیم این مکروهه، میتونیم بگیم یه کمی چیزه مشکل داره. خب اینا رو من جلسات قبل گفتم. بعد آقای صدر توی تقریر آقای بله حائری یه نکته ای میگه، بله تو اونجا تو تقریر باز آقای حائری، این اسلایدهای من رو دقت کنید، آدرس داره همش. اگر تقریر آقای حائری رو پیدا نمی کنید، یعنی کاغذیشو مثل آقای حسینی که کتاب میذاره، چون من زیاد الان اهل کتاب نیستم، البته گاهی نگاه میکنم چون کتاب خودم تعلیقات خودم روشه اونو نگاه میکنم برای خاطر تعلیقات خودم، من دیگه از زیاد اهل کتاب نیستم. به قول آقای سیستانی حفظه الله میفرمود من اهل کتابم و واقعا ایشون دائم، حالا الان انشالله هنوز همینطوره، ایشون دائم مطالعه میکنن، خدا حفظشون کنه. اون اولین باری که من خدمت ایشون رسیدم، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای آصفی همسایه دیوار به دیوار خونه آقای سیستانی بود، یعنی خونه شون دیوار به دیوار دفتر آقای سیستانی بود. بعد اون موقع خب آقای آصفی رئیس دفتر رهبری بود در عراق. من با آقای آصفی زنگ زدم، خب رفیق قدیمی من بود، رفیق 40 ساله من، بهش زنگ زدم که آقای آصفی من میخوام آقای سیستانی ببینم، شما هماهنگ کن. بعد ایشون زنگ زد، من اون موقع که ایشون زنگ زد دیگه از نجف رفته بودم کربلا، ایشون زنگ زد گفت که من هماهنگ کردم، فردا ساعت 11 آقای سیستانی منتظر شماست، هیچ کس هم نیست جز شما، خصوصی، یه جلسه خصوصیه. گفتم ممنون. گفت فقط آقای هادوی من کتابایی که از شما داشتم، آقای آصفی گفت کتابای شما رو که من داشتم دادم به آقای سیستانی. گفتم ام نداره. گفت من خودم میخوام. گفتم ام نداره، باشه بیا قوم بهت میدم. خلاصه حالا فرداش من از کربلا، این به اصطلاح سر کنسول ما بنده خدا زحمت کشید و با هم رفتیم نجف، رفتیم خدمت آقای سیستانی. همین رسیدم آقای سیستانی فرمود من از ساعت 3 بعد از نصف شب بیدار شدم تا الان 11 8 ساعت، فرمود مشغول مطالعه کتابای شما بودم. گفت البته خیلی زیاده آقای آدبی، تمام نشده. بعد گفتم آقا نه، حالا این قابل این حرفا نبود. گفت نه نه من خوندم فلان. خلاصه یه دو ماه بعد دوباره خدمت آقای سیستانی رسیدم، گفت آقای آدبی هنوز کتابا تمام نشده، زیاده آقا، تمام نمیشه. مخصوصا ایشون خیلی اهل کتابه، خدا حفظشون کنه، دائم مطالعه میکنه و دائم از مسائل روز و همه این چیزا سعی میکنه مطلع باشه، شخصا خیلی به اخبار مثلا اونایی که میان بهش بگن اکتفا نمیکنه. بگذاریم، به هر حال اگر نسخه چاپی به اصطلاح کاغذی آقای حائری رو تقریرش پیدا نکردید، نمیدونم تو بازار چقدر باشه، ولی دفترشون شاید داشته باشه، این تو نرم افزار شهید صدر که مؤسسه شهید صدر تولید کرده که من بنده یکی از بنیانگذاراش بودم، خدا رحمت کنه، اسد نورالدین اشکوری کاراشو انجام میداد اونجا، این هست توی اون مجموعه سی دی شهید صدر هست. به هر حال آقای حائری تو تقریرش اونجا اینجوری یه چیزی داره، میگه که در موارد تعارض بلعرض، باز برمیگردیم به تعارض بلعرض، میگه صل صلات الظهر و صل صلات الجمعه، میگه خب ما گفتیم که اگر ارتکازات رو بذاریم کنار، همین الان توضیح دادم، حجیت و کلت دلالتین المطابقیتین که عرض کردم اشکال داره، حالا ایشون میگه ولی ما اینو گفتیم. بعد میگه اما لو تنزل نا انزالک، اگر از این بیاییم پایین و فرض کنیم که مثلا میشه یه جمع ببندیم بین اونها در حجیت، حالا یا مثلا از باب غفلت از اونی که ما توضیح دادیم، یا اینکه مثلا اون داستانی که ما گفتیم شما نپذیرید، خب نوبت تأخیر یا تساقط. اینجا ایشون میاد میگه که اگر ما علم اجمالی داریم به صدق احده ما، در این صورت تأخیر میشه، همون تأخیر قسم ثانی از اون هفت قسمی که ایشون گفت. بعد میگه که خب من یه اشکالاتی اونجا کردم، ایشون بر همه اون اقسام تأخیر اشکال کرده. بعد میگه اگر علم اجمالی داریم به صدق احده ما، این ملحق میشه به قسم ثالث که در اونجا باز گفتیم. بعد میگه باقی صور تأخیر اینجا متصور نیست. بعد میاد میگه که نتیجه تأخیر یعنی حجیت کل منهما علی تقدیر کذب الاخر، که تو قسم سوم مثلا اینو گفته که هر کدوم حجته به فرض اینکه اون یکی کاذب باشه، میگه خب نتیجه میشه فنعلم به حجیت احده ما اجمالا. میگه حالا اگر حجیت احده ما اجمالا رو پذیرفتیم، فبذالکه ینفی الثالث، اون حکم ثالث که الان گفتیم که اگر چیز باشه، گفت این نفی میکنه. میگه حالا چون پذیرفتیم یکیشون حجته، پس دیگه احتمال سومی نیست. بعد یه نکته ای میگه، میگه کانف الفقه اتجاه و میلون عند الفقها الى نفی ثالث. میگه فقها دوست دارن، یعنی تمایلشون اینه بگن نفی ثالث، لکن عجزوا فی الاصول. میگه تو علم اصول اینا نتونستن یه وجه درستی براش بیاد ببافن. مرحوم آخوند یه وجه گفت که ما رد کردیم، ایشون میگه مرحوم ناینی هم یه وجه گفت که اونم که رد کردیم، وجه دیگه هم که نبود. بعد ایشون میگه لکن عجزوا فی الاصول عن تصویر وجه فنی معقول لذلك، فقط یتشبث به مثل نفی ثالث به دلالت الالتزامیه و بقائها علی الحجیه بعد سقوط المطابقیه، حرف ناینی رو میگه، و تخریج الفنی للمطلب انما هو ما ذکرنا. میگه نه، اون که ما رد کردیم، ما حرف آخوند و حرف ناینی رو که رد کردیم، پس نفی ثالث که جوری میتونیم بکنیم؟ میگه نفی ثالث فقط میتونیم بنابر این وجهی که من الان گفتم، یعنی تأخیری که بگیم احدهما حجته، اینو میگه ایشون. بعد میگه که این فقط با این میتونیم بگیم، و اینم طبق این گفته ایشون اختصاص داره به موارد تعارض بل عرض، ولی در موارد تعارض به ذات ایشون این حرفو دیگه نمیزنه. این فرمایشات ایشونه. حالا من میخواستم اصل ثانوی رو واردش بشم، اونو بذارید برای بعد، ولی من معتقدم که اون وجهی که مرحوم آخوند گفت، اون وجهی بوده که در واقع تو ذهن فقها بوده، یعنی اونی که حالا به مرحوم ناینی نسبت دادن، چون ایشون نگفت مرحوم ناینی گفته، گفت نسبه الی محقق ناینی. خب اون یه حرفه که شاید خیلی از اصولی ها به اون حرف توجهی نداشتن که مثلا دلالت التزامی حجت است و فلان، ولی اونی که تو ذهن مشهور بوده به نظر من همون حرف آخونده، که درسته هر دوی اینها از حجیت افتادن، ولی ما که یقین به اینکه هر دو کاذبن نداریم، که نهایتا یقین ما چیه؟ اینکه احدهما کاذب، ما همینه دیگه، بیشتر از این که نیست. علم اجمالی، علم اجمالی میگه یکی از این دوتا نمیتونه درست باشه، ممکنه هر دوش هم درست نباشه، ولی یکیشون نمیتونه. بعد میگه خب اون دلیل حجیت بالاخره یکی از اینا در واقع احتمال حجیت داره، اون یکی از اینها در واقع احتمال حجیت داره، همون نافی حکم ثالثه، که البته حکم ثالثی که حالا آقای صد یه جایی میگه، الان اینجا نگفته، توی یادم نیست، تقریرهای هاشمی یا تقریرهای حائری، مقصودش از حکم ثالث بیشتر در حد اصل عملیه، نه در حد اماره. یعنی دوتا اماره داریم، یکی میگه مثلا واجبه، یکی میگه نیست، تضاد، یا یکی میگه واجبه، یکی میگه حرام. ببخشید اولی تناقض، میگه واجبه واجب نیست، تناقض، یکی میگه واجبه یکی میگه حرام، این تضاد. ایشون مقصودش از اون حکم ثالث اصل عملیه، نه اماره که یه امارهی بیاد بگه مباهه بالمعنى الاخصه، این تو ذهنش نیست، یعنی میگه خب این عادتا نمیشه. اونی که تو ذهنشه یعنی اونم بیاد میخواد میشه خب اونم تر یکی از اطراف تعارض با اون دوتا. اونی که تو ذهنشه اینه، مثلا میگه این دوتا اماره با هم تعارض کردن، این میگه واجب، اون میگفت نه، اون میگه واجب، این میگفت حرام، این دوتا تعارض کردن رو مبنای مشهور تساقط کردن. خب حالا که اماره نیست نوبت میرسه به اصل عملی. مشهور گفتن درسته تعارض کردند، تساقط کردن به این معنا که ما نمیتونیم الان به اینا عکس کنیم، چون عکس به هر دو که جمع بین مثلا نقیضین یا ضدین، عکس به احده ما ترجیح بلا مرجح، از این حرفایی که قبلا گفتیم. ولی کن بالاخره یک دونشون یقینا حجت نیست، اون یکی دیگه میتونه حجت باشه، پس دلیل حجت میگیردش، به همین مقدار مانع جریان اصل میشه. اونا حرفشون اینه. حالا روی این نکته باز فکر کنید تا شنبه، فردا که چهارشنبه است، اگر نکته ای بود شنبه انشاءالله عرض کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.